مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چهارمی که نویسنده محترم در کتاب مستورا به اون اشاره می کنند، آیه 21 سوره مبارکه روم هست. در این آیه خداوند تبارک و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاتهی
ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری در این نعمت برای مردمی که می اندیشند قطعا نشانه هایی است.
خلاصه ای از آنچه گذشت. نویسنده بعد از بیان این آیه خلاصه ای از فرایند آیاتی رو که تا حالا در این کتاب بیان کرده بودند می نویسند. من قسمتی از اون رو خدمت شما عرض می کنم. در آیه اول خداوند تبارک و تعالی به این پرداخته بودند که خداوند از اون حلقه میانی یعنی بازوان انبیا این قول و قرار محکم رو گرفته که این حلقه میانی نسبت به تبیین کتاب کوتاهی نداشته باشند، اون رو پشت سرشون نندازند، اون رو به ثمن قلیل نفروشند، بلکه کتاب خدا رو برای پاسخ به سوالات زندگی مردم در میان مردم تبیین بکنند. این آیه اولی بود که در موردش نویسنده محترم صحبت کرده بود. بعد از این آیه نویسنده محترم به آیه اشاره کرده بودند که در اون آیه داستان دشمنی ابلیس با حضرت آدم بیان شده بود، با این عنوان که این دشمنی یک دشمنی مستمر در طول تاریخ بشریت بوده و خواهد بود. این یک داستانی است که هنوز ادامه دارد و هنوز فرزندان حضرت آدم درگیر این نزاع تاریخی هستند و هر کدوم از انسانهایی که الان فرزندان حضرت آدم در کره زمین هستند مورد نزاع تاریخی هستند و شیطان و ابلیس با اونها در حال نزاع هست. به این مسئله اشاره کرد. در ادامه نویسنده محترم به حیله شیطان برای سوء استفاده از امیال انسان و برای فریب دادن انسان اشاره کرد که حیله شیطان برای این که بتونه انسان رو زمین بزنه و موجبات انحراف انسان رو فراهم بکنه، حیله شیطان این بود که کاری بکنه به گونه ای او رو فریب بده تا او لباس تن خودش رو از دست بده و عریان بشه و در نتیجه این عریان شدن از بهشت اخراج بشه و هبوط در زمین پیدا کنه. در آیه سومی که نویسنده محترم در این کتاب به اون پرداخته به این اشاره کرد که شیطان برای این که بتونه به اهداف خودش برسه تشکیل لشکری داده و گروه‌هایی از جن و انس رو تحت سلطه و تربیت خودش آورده و این گروه‌ها با حرف‌های مزخرفی که به هم القاء می‌کنن و به هم وحی می‌کنن و حلقه گفتمانی ظلمانی که در درون خودشون درست کردن به دنبال این هستند که با جبهه حق مقابله کنند. با حرف‌های مزخرف سراغ فریب دادن جبهه حق میان تا مردم رو از دور محوریت حق پراکنده کنند. این مباحث سه آیه‌ای بود که نویسنده محترم از ابتدای کتاب تا الان به اونها اشاره کرده بود و خلاصه از این رو در ابتدای قسمت چهارم و آیه چهارم این کتاب به اون پرداخته بود. نویسنده محترم در ادامه و در توضیح آیه 21 سوره مبارکه روم که در این آیه خدا به این اشاره کرده که ما برای شما زوجهایی قرار دادیم که این زوجها برای سکونت و آرامش شماست و برای شما مودت و محبت قرار دادیم، بعد از این که به این آیه اشاره میکنه نویسنده در ادامه توضیح آیه به این میپردازه: خب اگر ابلیس لشکری داره از جن و لشکری داره از انس و اینها به همدیگه وحی میکنن و اینها حرفای مزخرف میزنند و من انسان با یک چنین لشکر عظیمی در مقابل خودم مواجه هستم که حرفاشون به ظاهر زیبا و دلفریبه و در باطن باطله خب من آیا اینجا پناهی دارم؟ من به کی پناه ببرم؟ من چگونه میتوانم با لشکر ابلیس از جن و انس مقابله کنم؟ خداوند تبارک و تعالی در این آیه قرآن، در آیه 21، بنابر فرمایش نویسنده، خداوند تبارک و تعالی به پناهگاه انسان برای مقابله با شیطان اشاره میکنه، که اگر بخوایم به طور خلاصه به این پناهگاه اشاره کنیم، این پناهگاه میشه تشکیل خانواده. اگر مردی، اگر زنی میخواد در حصن حسینی قرار بگیره، حصن یعنی دژ مستحکم، اگر میخواد در دژ مستحکمی قرار بگیره که بتونه با لشکر جنی و با لشکر انسی ابلیس مبارزه کنه، اون حصن حسین، اون دژ مستحکم تشکیل خانواده است. اگر تشکیل خانواده داد، میتونه با ابلیس مبارزه کنه، میتونه لشکر او رو شکست بده. و کسی که در حصن قرار نگیره، کسی که در سنگر قرار نگیره، کسی که در دژ قرار نگیره، او قطعا در معرض آسیبه و شیطان میتونه به او آسیب بزنه. نویسنده برای توضیح این مطلب به آیات دیگری از سوره مبارکه بقره اشاره میکنند. در سوره مبارکه بقره آیه 35 خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که ما به حضرت آدم گفتیم و قلنا
یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا.
در این آیه همونطور که توجه میکنید، خداوند کلمه اسکن از ریشه سکنه، سکنا، به معنای قرارگیری، قرار گرفتنی که توش آرامش و راحتیه. تعبیر به اسکن یعنی صرفاً اقامت گزیدن نیست، بلکه اقامتی که درش آرامش و اطمینان قلبی وجود داره. خداوند تبارک و تعالی میفرماد یکی از چیزهایی که ما برای حضرت آدم قبل از هبوطش و قبل از خروجش از بهشت قرار دادیم، سکونت و آرامش در اون بهشت در کنار زوجش بود. اسکن انت و زوجک الجنه. این سکونت و آرامش، این سکونت و اطمینان در کنار زوج برای او پدید آمد. ابلیس همین رو نتونست بر بتابه. ابلیس یکی از سلسله اهدافی که داشت و دنبال اون بود، دنبال این بود که این سکونت و آرامش رو از انسان بگیره. به همین خاطر شروع به وسوسه کردن کرد و گام به گام جلو آمد تا آرامش رو از انسان سلب کنه و اتفاقاتی که بهش اشاره کردی. پس ابلیس دنبال این بود که آرامش رو از انسان در بهش سلب کنه. سوال مهم، چه پدیده‌ای میتونه دوباره انسان رو به سمت اون آرامش از دست رفته برگردونه و دوباره اون آرامش رو به انسان بازگردونه؟ آیه 21 سوره مبارکه روم ما رو به سمت آنجایی که ما رو مجدداً به اون آرامش از دست رفته برمیگردونه اشاره میکنه. تا همین آیه 21 میفرماد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها. اگر در سوره مبارکه بقره خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما با آدم گفتیم اسکن انت و زوجک الجنه، در بهشت همراه همسرت به آرامش و سکونت و وقار برس، در اینجا هم خداوند تبارک و تعالی به این اشاره میکنه که یکی از چیزهایی که موجب سکونت و آرامش انسان میشه و موجب میشه که انسان از پریشانی های شیطانی نجات پیدا کنه، مسئله ازدواجه و به زوجیت در آمدن زن و مرده. به همین خاطر میفرماد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. نتیجه تشکیل خانواده میشه سکونت و آرامشی که انسان میتونه به اون برسه. شیطان به دنبال این هستش که از امیال جنسی انسان استفاده کنه تا او رو عریان کنه، تا سکونت و آرامش رو از او بگیره و او رو از بند خانواده بیرون بکشه و از حسن حسین خانواده، دژ مستحکم خانواده، او رو بیرون بکشه تا بتونه اسباب و شرایط هبوط او و اسباب و شرایط سقوط او رو فراهم کنه. خداوند تبارک و تعالی در ادامه این آیه به این اشاره میکنه که ما فقط به انسان نمیگیم برای خودت همسری بگزین، بلکه در کنار نعمت سکونت در کنار همسر، در کنار این نعمت، ما برای انسان در عرصه خانواده دو تا نعمت دیگه هم قرار دادیم و جعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی خداوند برای انسان در کانون خانواده، برای اینکه بتونه به آرامش بیشتر برسه، به سکونت بیشتر برسه، مودت و رحمت رو قرار داد. در توضیح معنای مودت باید گفت مودت خواستن و تمایل شدید برای رسیدن به چیزی است که دوستش داریم، و رحمت یعنی حالتی در دل که فرد را وادار می‌سازد تا نقص‌های خودش را برطرف کند. علامه طباطبایی در مورد زوجیت به نکته زیبایی اشاره میکنه که نویسنده محترم این رو در متن خودش آورده. ایشون از قول علامه چنین بیان میکنه: هر یک از زوجین فی نفسه ناقص و محتاج به یکدیگر هستند و از مجموع آن دو واحدی تام و تمام درست می شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوی دیگری حرکت می کند و چون بدان رسید آرام می شود، چون هر ناقصی مشتاق به کمال است و هر محتاجی مایل به زوال حاجت و فقر خیش است. این متنی بود که نویسنده محترم از علامه طباطبایی به اون اشاره کرده. خب خنثاسازی پروژه ابلیس طبق این آیه بر اساس چه چیزی اتفاق میفته؟ خنثاسازی پروژه ابلیس اون حجمه سنگینی که با لشکر جن و لشکر انس میخواد بیاد انسان رو فریب بده، طبق این آیه با تشکیل خانواده بسیاری از نقشه های او از بین خواهد رفت و نمیتونه نسبت به انسان اونها رو محقق کنه و پیروز بشه تو این میدان. به همین خاطر در روایات ما و در آیات قرآن توجه ویژه‌ای به مسئله ازدواج شده. در آیات قرآن خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه نور می‌فرماید آیه 32: و ان که خل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع عدیم. این نمونه ای از آیاتی است که نویسنده محترم آورده که خداوند تبارک و تعالی در این آیه خطاب به همه افراد اجتماع کرده، نه خطاب به دختر و پسر، نه خطاب به پدر و مادرها که بچه هاتون رو به ازدواج هم در بیارید، نه خطاب به دختر و پسر که برید ازدواج کنید. و انکهو خطاب به همه افراد اجتماع است. همه باید تو این مسئله بسیج بشن، اینقدر این مسئله مهمه. چرا؟ چون این مثل حصن حصینی میمونه، مثل دژ مستحکمی میمونه که در مقابل لشکر شیطان میتونه موجبات دفاع انسانها رو فراهم کنه. و در روایات هم به این اشاره کرده نویسنده محترم در پاورقی این قسمت از کتاب به برخی از روایات اشاره میکنه، مانند این روایت که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج احرز نصف دینه. پیامبر اکرم در این روایت میفرماد پسر و دختری که ازدواج کنند در حقیقت شیطان رو ناامید کردند و نیمی از دین خیش را حفظ کردند و شیطان دیگه نمیتونه تو اون نیم دیگر از دین به اونها ضربه بزنه. خداوند در آیه 32 سوره مبارکه نور وعده‌ای به ما داده که این وعده مقداری فراموش شده است. اون وعده هم اینه: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. پسر و دختری که بهانه‌شون اینه که ما مشکلات مالی داریم و نمیتونیم ازدواج کنیم، خداوند میگه بهانه تنگ دستی و فقر بهانه درستی نیست. اگر فقیر هستید، یکی از جاهایی که خدا وعده داده من مشکلات رو حل میکنم و خدا بی نیاز میکنه، اون بحث ازدواجه. و این وعده فقط به دختر و پسر نیست، این وعده حتی به بانک های ما، به دولت ما هم هست که اگر با کسری بودجه مواجه هستید برید سراغ ترویج بحث ازدواج جوان ها. یغنهم الله، خداوند کسری های شما رو برطرف خواهد کرد. در ادامه مباحثی که نویسنده محترم در کتاب خودشون به اون اشاره کردن، بیاناتی از رهبر معظم انقلاب نسبت به از هم پاشیدگی خانواده در غربه و این که از ثمرات تمدن غرب این هست که نهاد خانواده در اونجا از هم فرو پاشیده شده. رهبر معظم انقلاب بیانشون این چنینه:
در طول چند ده سال اونچنان فساد و بی‌بندوباری در غرب به وسیله آزادی زنان به راه افتاد و رواج پیدا کرد که خود متفکرین غربی را دچار وحشت کرد. الان دلسوزها، مصلحین، انسانهای خردمند و با انگیزه در کشورهای غربی متوحشند، ناراحتند از اون چه پیش آمده است و البته نمیتوانند هم جلوی اون رو بگیرند.
بیاناتی رو دوباره نویسنده محترم از حضرت رهبر به اون اشاره میکنن تا این قسمت: متاسفانه غرب خانواده یعنی قانونی را که برای مرد و زن و به خصوص برای زن محیط امن و آرامش است از دست داده است. بسیاری از خانواده ها متلاشی شده اند. بسیاری از زنان تا آخر عمر تنها زندگی می کنند. بسیاری از مردان زن مورد علاقه و مورد نظر خود را نمی‌یابند و بسیاری از ازدواج ها در اولین سالهای پیدایش از بین می رود. خانواده ها آن ریشه ها و پایه های عمیق را که در کشورهای ما وجود دارد امروز کمتر در غرب دارند. زن و شوهر هم با یکدیگر صمیمیت لازم را ندارند. این بلایی است که با کارهای غلط بر جامعه بشری نازل شد و بیشتر از همه بر سن زن غربی آمد. این بیانات رو حضرت رهبر در تاریخ 20 مهر ماه 1376 بیان کردند که نویسنده به اون اشاره میکنه. نویسنده در ادامه مطالب خودش به برخی از آمارهایی که در جوامع غربی از روابط نامشروع هست اشاره کرده و در پاورقی کتاب به اونها پرداخته. مثلا در کشور پرتغال 94% و در کشور اسپانیا 85% از ازدواج ها منجر به طلاق میشه و این یعنی متلاشی شدن نهاد خانواده. و نمونه های دیگری که نویسنده محترم به اونها اشاره کرده است. نویسنده محترم در پایان این بخش از مطالب خودشون به این نکته اشاره می کنند که شعار زن زندگی آزادی یکی از اون شعارهای مزخرف و ظاهر فریبی بود که از رسانه های استکباری و صهیونی بیرون اومد و برخی این فریب رو خوردن و اون رو باور کردن. اون چیزی که در اجرای برنامه های الهی برای ما نهفته است و نویسنده به زیبایی به اون اشاره می کنه، میگه اگر ما برنامه های الهی رو اجرا کردیم، برنامه الهی برای این که ما به آرامش برسیم چیه؟ میفرماد ازدواج در قاب نهاد خانواده. این ازدواج موجب میشه که زندگی آرامی پیدا کنیم، آزادگی را برای زن و مرد به همراه بیاوریم که این در مقابل زن زندگی آزادی میشه. یعنی زندگی آرام، آزادگی برای زن و برای مرد، نه اینکه فقط بگیم زن زندگی آزادی و بخواهیم از زن و اوریان کردن او و اوریان شدن او سوء استفاده های خودمون رو ببریم و جوامع بشری رو به انحطاط بکشونیم.